شنوندگان رادیو حافظ، در این برنامه توجه شما را به اولین قسمت از متن نقد و معرفی خانم پریسا حبیبی درباره کتاب حافظ از نگاهی دیگر نوشته آقای علی حسوری جلب می نماییم.
آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست، چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست. گرچه شیرین دهنان پادشهانند، ولی او سلیمان زمان است که خاتم با اوست. روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک، لاجرم همت پاکان دو عالم با اوست. خال مشکین که بدان عارض گندم گونه است، سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست. دلبرم عزم سفر کرد، خدا را یاران چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست. با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست. حافظ از معتقدان است، گرامی دارش، زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست. معرفی و نقد کتاب حافظ از نگاهی دیگر، از پریسا حبیبی، منتشر شده در کتاب ماه ادبیات شماره 51 تیر ماه 1390. معرفی و نقد کتاب حافظ از نگاهی دیگر، نوشته علی حسوری، چاپ اول، تهران، نشر چشمه، 1389. معرفی کتاب: 1. به لحاظ ساختاری، کتاب حافظ از نگاهی دیگر متشکل از 23 بخش با عناوین نسبتاً متنوع است، ولی با وجود تنوع قابل ملاحظه، محتوای آن محدود به یک موضوع اصلی است و به راحتی میتوان گفت اکثر بخش‌ها در راستای اثبات تنها یک نظر تنظیم شده اند. نثر کتاب نسبتاً علمی و از عبارت پردازی‌های غیر لازم و شعرگونه خالی است، اما با این حال در انتقال مفاهیم و مطالب به مخاطب بدون اشکال و ابهام نیست. علاوه بر این، موضوعی که ساختار کتاب را دچار اشکال کرده و از انسجام دور می کند، تکرار است. تکرار چندین و چند باره همان نظری که نویسنده محترم در صدد اثبات آن بوده اند. در مورد نحوه استدلال‌های صورت گرفته باید گفت با اینکه کمیت استدلال‌ها در کتاب چشمگیر است، ولی کیفیت آنها در بیشتر موارد غیر علمی و بر اساس ذوق و سلیقه انجام گرفته و پایه اصلی آنها را حدسیات نویسنده تشکیل داده است و در این میان اصرارهای مؤلف بر یافته‌های خود از ارزش پژوهشی اثر کاسته به ملالت خواننده می افزاید. 2. به لحاظ محتوایی، شالوده اصلی محتوای کتاب در یک کلام عرفان زدایی و زمینی کردن افراطی شعر و شخصیت حافظ است. تمام حجم کتاب را پرداختن به نظریات تکراری و مقبول طبع نیفتاده پژوهشگرانی چون ذبیح بهروز و شاملو درباره حافظ تشکیل می‌دهد. در راستای عرفان زدایی آنچه بیشتر مورد توجه نویسنده کتاب قرار گرفته بررسی تاریخی و ارتباط شعرهای حافظ با رویدادهای تاریخی اجتماعی است. نویسنده محترم حافظ را همانند تصویر یک بودی در چارچوبی کاملا زمینی قاب کرده و از دریچه‌ای کاملا زمینی به تماشای او نشسته، تا آنجا که قرآن خوانی و قرآن دانی حافظ برابر با مسلمان بودن محمود غزنوی تلقی شده که هر دو از مسلمانی و لوازم آن به عنوان دستاویزی برای نیل به تمایلات مادی بهره برده اند. این عرفان زدایی برای نویسنده تا اندازه نهادینه و درونی است که حتی به واژگانی از قبیل عارف و عارفان نیز حساس بوده و خواستار جایگزین کردن ذهنی آنها با واژگانی دیگر است. مثلا درباره غزلی که بیت طره شاهد دنیا همه بند است و فریب، عارفان بر سر این رشته نجویند نزا در آن سروده شده، می نویسند این سروده ها تنها ربطی که با عرفان دارد به کار بردن واژه عارفان است، چنان که اگر به جای آن عاقلان گفته بود شعر هیچ نشانی از عرفان نداشت. ایشان ضمن اینکه حافظ را شاعری خوشگذران و دل مشغول کار خیش معرفی می کنند، اصالت غزلهای او را در میزان این جهانی بودن آنها دانسته و اظهار می دارند اگرچه واژگان عارفانه و برخی از تمثیلها و اشاره های عرفانی در شعر حافظ فراوان است، زمینه بنیادی سخنان او نه عرفان که پدیده های اجتماعی است و عشق، آن هم نه عشق آسمانی و عرفانی که زمینی. تعریفی که از عرفان دارند این است که عرفان راه رهایی فردی بلکه شخصی از طریق آسمان پیمایی و فراروی است، در حالی که به نظر نویسنده حافظ و شعر او از این نوع آسمان پیمایی ها مبرا هستند. نویسنده در بخش پیزند، این واژه در فرهنگ‌های فارسی وجود ندارد و نویسنده درباره آن چنین توضیح می‌دهند: پیزند را برای تفسیر و تأویل به کار می‌برم تا با پازند اشتباه نشود. از این نوع است به کار بردن واژه خانی‌ها به جای منابع و مأخذ در آخر کتاب که می‌تواند نشان دهنده آبشخورهای فکری ایشان باشد. نویسنده در بخش پیزند با روش تحقیق مخصوص به خودشان در صدد حذف امتیاز تأویل پذیری شعر حافظ برآمده و تأویل پذیری عرفانی را لگام گسیخته و بیسامان دانستند. از دیدگاهی دیگر میتوان این کتاب را به عنوان شرحی بر دیوان خواجه معرفی کرد که در تقسیم بندی شعرها به لحاظ کمیت از جمله شعرهای مختصر و از نظر کیفیت شرحی یکسونگر یا غیر جامع با تلفیق جنبه‌هایی چون مادیگرایی و تاریخگرایی است. آنچه نویسنده را بران داشته کتابی با این ویژگی‌ها بنگارد علاوه بر انگیزه بیرونی درخواست دوستان، انگیزه درونی رفع شبهه عارف پنداشتن حافظ توسط حافظ پژوهان بوده که به عقیده ایشان طی 100 سال گذشته به واسطه توجه به اصطلاحات عرفانی در دیوان او ایجاد شده است. نویسنده بر این باورند که بررسی‌های مربوط به حافظ در 100 سال گذشته چنان بوده است که اگر بسیاری از آنها را کنار بگذاریم و آزاد و بی پیش داوری به حافظ بپردازیم، آسان‌تر به نتیجه می‌رسیم. نویسنده خود اذعان می‌دارد که همه کسانی که پس از قرن نهم به حافظ پرداخته‌اند او را عارف شمرده‌اند، یعنی کسی مانند سنایی، عطار یا شیخ شهاب الدین سهروردی و لاهیجی. بنابراین ایشان در صدد مقابله با چنین برخوردهای افراطی با دیوان حافظ برآمده و هر آنچه را از انواع عشق و می و معشوق در دیوان حافظ وجود دارد صرفاً از نوع محسوس و مادی دانستند. به عنوان مثال درباره این بیت: آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و اگر باده مست، ذکر کردند او معشوق زمینی است و باده مست اصطلاحی شیرازی است و اهالی شیراز به آن مشت می گفتند که شرابی کاملا رسیده است. شراب عارفانه رسیده و نارسیده ندارد و عارف باده زمینی نمی نوشد، پس حافظ عارف نیست. نویسنده این نکته را برای خواننده روشن نکرده اند که معشوق زمینی خمر بهشت را چگونه در باده حافظ ریخته است. ایشان به تمایلات مهرپرستی حافظ نیز بسیار معتقدند و حافظ را بنابر پرسش از چند پیر شیرازی در سال 1339 جوانمرد دانسته و اظهار داشته اند جوانمردی و عیاری هر دو از یک ریشه و بازمانده آیین مهرپرستی هستند. به لحاظ مأخذ شناسی در نگارش این کتاب از 35 منبع فارسی و 7 منبع لاتین استفاده شده که از مجموع آنها 4 اثر به خود نویسنده تعلق دارد، ولی جای تأسف است که شیوه استفاده علمی و صحیح از این منابع رعایت نشده، بلکه از آنها در راستای رسیدن به اهداف دلخواه بهره برده اند. به این معنی که گاه از کتابی 2 جلدی تنها 1 سطر از آن را نقل قول نموده و بدون توجه به توضیحات مبسوط نویسندگانشان آن را مورد نقد قرار داده و گاه از کتابی به اندازه همان 1 سطر را انتخاب کرده اند برای سهه گذاردن بر نظر خیش. نویسنده در بخش پیش گفتار اشاره کرده اند به دلیل دوری از وطن نتوانستند منابع لازم را در اختیار داشته باشند و این موضوع از مأخذ شناسی کتاب آشکار است و حتی به نظر می رسد امکان مطالعه دقیق تر منابع یک قرن اخیر برای ایشان میسر نشده و شاید به همین دلیل است که نویسنده از نوشته های موجود در ایران جز این برداشت نکرده اند که حافظ پژوهان معاصر حافظ را عارفی مانند سنایی و لاهیجی می دانند. حسوری در راستای مادی جلوه دادن ابعاد مختلف شعر شاعر شیرازی از راه علمی و منطقی بررسی متن دیوان او نیز دور شده و شواهد شعری را بر مبنای باورها و اهداف از پیش تعیین شده خود انتخاب و ذکر کرده اند. البته برای این کار خود دلیلی دارند و به طور مفصل در بخش متن شناسی حافظ به آن پرداخته اند. متن شناسی ایشان درباره دیوان حافظ بر اساس باورهایی است که شاعر در طول دوره‌های مختلف زندگی خود داشته و هر شعری که بر پایه باورهای شاعر و به واقع بر پایه باورهای نویسنده کتاب مورد بحث نبوده، لاجرم از حافظ نبوده و الحاقی است و باید در نسخه های مختلف بر بالای این غزلها علامتی بگذارند تا همگان بدانند که کدام غزلها از آن حافظ نیست. نقد کتاب یک، بخش سوم، درآمد. این بخش را می توان به عنوان بخش انتقادی کتاب معرفی کرد، انتقادی که نویسنده از آثار و آراء نویسندگان معاصر در حیطه حافظ پژوهی دارند. به عنوان مثال اذعان کرده اند بهاءالدین خرمشاهی حافظ را هنرهای بسیار بخشید و از جمله او را اسطوره ساز کرد. اما ذکر این مطالب اشاره وار صورت گرفته و بدون اینکه منظور استاد خرمشاهی از اسطوره بیان شود، تنها به نقد عنوان سخنان ایشان پرداخته شده است، در حالی که فقط خلاصه ای از نظر خرمشاهی در این باره روشنگر خواهد بود. اسطوره سازی حافظ برداشتی یونگی است و شرح این معناست که دیوان حافظ زندگی نامه جمعی و خاطر نامه قومی ماست و اعیان ثابته فرهنگی که ده ها قلم و نو و سن خزان برشمرده شده از دوردست های تاریخ و فرهنگ ما در درون لایه ها و ژرف ساخت های شعر بطن در بطن او تراویده و تبلور یافته است. بهاءالدین خرمشاهی، حافظ حافظه ماست، 1382 تهران، نشر قطره. مراد از اسطوره سازی آفریدن هنری موجود شعری یا شاعرانه است که ابعاد واقع نما به خود می گیرد و منشأ غیر واقعی آن فراموش می شود. حافظ نیروی برای تصرف در واقعیت، واقعیت برین و فرازمانی و فرامکانی دارد. این است که حافظ همانند هستی نمونوار خیش که آینه دار طلعت و طبیعت یک قوم است، موجودات نمونواری می سازد. پیر مغان از ترکیب پیر طریقت و پیر میفروش، دیر مغان از ترکیب خانقاه و خرابات. دو، بخش چهارم، متن شناسی حافظ. نویسنده در این کتاب به طور ضمنی به نسخه شناسی و یا متن شناسی حافظ هم پرداخته اند. علاوه بر اینکه در این بخش عقیده خیش را در این مورد ابراز کرده اند، در جای جای کتاب نیز برای کسب نتیجه دلخواه درباره شعر حافظ قاطعانه بر عقیده خود پای فشرده اند، به طوری که کارشان در این زمینه یادآور تصحیح ذوقی است، یعنی اینکه کسی در متن قرائتی را به تشخیص ذوق و سلیقه خود تغییر دهد بدون اینکه به مستند بودن اصلاح خود در یک منبع معتبر مقید باشد. با این تفاوت که نویسنده این کار را در حیطه‌ای گسترده‌تر، یعنی انتخاب غزل‌ها انجام داده و فقط به تغییر و اصلاح ابیات و واژه‌ها اکتفا نکرده. گاه غزلی را به کل حذف نموده‌اند که در اکثر تصحیح‌های معتبر از جمله قزوینی غنی، خانلری، سایه، قدسی و غیره ثبت شده، ماننده ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، و گاه غزلی مورد تردید را به ضرس قاطع از حافظ دانستند. مثلا این غزل صبح دولت میدمد کوجام همچون آفتاب، فرصتی زنبه کجا باشد بده جام شراب، در صفحه 41 ذکر شده و اشاره رفته که در بسیاری از نسخه ها نیست، ولی چون قافیه آن آب است که از قافیه های مورد علاقه دوره جوانی حافظ بوده و مضمون آن فراخواندن به باد گساری و توجه به می، مطرب، معشوق و زیبارویان می باشد، لاجرم از حافظ است. سه، بخش های 5 و 6 و 7. حافظ از جوانی تا پیری، یا سروده های جوانی و میانسالی و پیری. نویسنده طی این 3 بخش در صدد تاریخ گذاری شعرهای حافظ برآمده و هدف او یافتن مسیر فکری و اندیشگی او بوده است. این کار به 3 شیوه انجام شده: یا با توسل به قرائن تاریخی موجود در غزلها، یا با توجه به محتوای معنایی آنها، و یا به قرینه هایی که استدلال های آن نزد خود نویسنده باقی مانده و به مخاطب انتقال نیافته. عمده کاری که در عمده ترین بخش کتاب به آن پرداخته شده این است که غزلهایی چند از دیوان خواجه، چیزی حدود 1/8 از غزلها، به شکلی کاملا هدفمند در جهت رأی نویسنده و نه حتی به صورت تصادفی انتخاب شده اند که فهوای عاشقانه و ستایشی نسبتاً مادی دارند و اگر در آنها بیتی از نوعی دیگر باشد، نویسنده آن را با قریحه خود شرح و در نهایت همردیف دیگر ابیات قرار داده است. مسلم است که در این راستا تمامی معشوق‌ها از نوع زمینی و تمامی می‌ها از نوع ارغوانی است که حافظ همزمان با گساردن آن نظربازی می‌کرده است. نتیجه حاصله از این 3 بخش را می‌توان چنین خلاصه کرد: حافظ در جوانی عارف نبوده، چرا که از می و معشوق در شعرهایش سخن رانده است. در میان سالی نیز اندیشه او تفاوتی نکرده و همچنان آنچه در محوریت ذهن او قرار داشته، دلمشغولی های زمینی و پرداختن به زیبارویان دلفریب بوده، و در پیری نیز پای از درگه پیر مغان نکشیده و رند و نظرباز بوده و عشق ورزی های زمینی را پیشه خود ساخته است. در برابر این اظهارات میتوان این بیت خواجه را مثال آورد: دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم، با من چه کرد دیده معشوق باز من؟ و استنباط کرد که حافظ تا دوره پیری عالم و زاهد بوده و در آخر پیری معشوق باز شده است. ولی انصاف باید داد که این گونه برداشت ها از شعر حافظ به چه می ارزد. گمان نمی رود لزوم مبرمی برای اقامه دلیل در مقابل اظهارات نویسنده احساس شود. تنها همین گفته بس است که بسیار سهل انگارانه و سست خواهد بود که پژوهشگری با استناد به چند غزل که با انتخابی آگاهانه تعیین و با تکیه بر سلیقه شرح شده اند بتواند درباره اندیشه های شاعری چون حافظ قضاوت کند و در نتیجه او را در بند دنیا و مافیها درآورد و بر یافته های خود اصرار ورزد. علاوه بر نظریات کلی ارائه شده، در لابلای این سه بخش مواردی هست که نیازمند بررسی و دقت بیشتری است. از جمله ممدوح غزل ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود. درباره ممدوح این غزل در بخش اول کتاب نیز سخنانی رفته مبنی بر اینکه 743 قمری 1342 میلادی پایان کار سلطان جلال الدین مسعود برادر شاه شیخ ابو اسحاق، کهن‌ترین شعر حافظ و نام بردن از این سلطان، تاریخ شعر را نمیتوان تعیین کرد، پس از 743 قمری نیست. همچنین است حدود تقریبی سرودن غزل ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود که در آن از همین برادر سخن رفته است. آنچه از مفاد جمله حاصل می شود جز این نیست که منظور از این برادر سلطان جلال الدین مسعود است. اما به نظر می رسد جمله به دلیل اختصار دچار تعقید معنوی شده، چرا که در این بخش با این نظر روبرویم. حافظ در این غزل از قیاس الدین کیخسرو برادر شاه شیخ ابو اسحاق یاد کرده و غزل مربوط به دوره جوانی حد اکثر سال 743 است. درباره این غزل و ترکیبات به کار رفته در آن بسیار سخن گفتند که غالب این سخنان در کتاب حافظ شیرین سخن جمع آمده است. مرحوم دکتر معین با استناد به مرقومات مرحوم دکتر غنی پس از نقل قولهای مربوط به این داستان بر این باورند که ممدوح این شعر سلطان قیاس الدین محمد پسر بزرگ سلطان عماد الدین احمد ابن امیر محمد است که در تواریخ دوره آل مظفر از قبیل تاریخ حافظ ابرو و تاریخ محمود گیتی مکرر نام او برده شده است. کلمه سلطان جزو اسم اوست که در زمان آل مظفر شایع بوده و بسیاری از شاهزادگان این خانواده سلطان نامیده می شدند. احتمال داده می شود که مراد خواجه همین قیاس الدین بوده که مرکز حکومت او با مقر حافظ نزدیک بوده و او به شیراز رفت و آمد داشته است. علاوه بر نظر دکتر غنی و به تبع ایشان دکتر معین، نظر دیگری که بسیار شایع است این است که ممدوح این غزل قیاس الدین اسکندر ابن بنگالی از پادشاهان هندوستان باشد و دلیل رد این نظر از سوی گروه اول همزمان بودن سال فوت خواجه 792 با سال بر تخت نشینی قیاس الدین است. اما این اشکال اینگونه می تواند رفع شود که وی سالها پیش از نشستن بر تخت پدر در بخشی از بنگال به استقلال حکومت می کرده و با پدر در حال جنگ بوده و سکندر شاه در میدان جنگ با پسر درگذشته است. بنابراین چه مانعی دارد که قیاس الدین در دوران ولیعهدی که خود شاهی برومند بوده با حافظ مکاتبه داشته و حافظ او را مدح گفته باشد؟ علاوه بر این، به عقیده دکتر مجتبایی، حافظ در این غزل به امیر خسرو دهلوی که بزرگترین شاعر پارسیگوی هند و یکی از تواناترین سخنوران زبان پارسی است اشاره کرده. حافظ وقتی در غزل خود از توتیان هند سخن میگوید به کنایه از او یاد میکند، زیرا این لقبی است که به خسرو داده اند و او خود چندین بار در غزلهایش خود را توتی و توتی هند خوانده است. خسرو اما چو توتیان در هوس شکر لبان، تا شکری به من دهد خنده یار من چه شد؟ چو من توتی هندم راست پرسی، ز من هندویی پرس تا راست گویم. بنابراین به عقیده نگارنده مشکل میتوان قرائن واضحی چون توتی هند، بنگاله، قیاس الدین و یک شب ره صد سال رفتن را در غزل یاد شده نادیده انگاشت و با نظر نویسنده یا مرحوم دکتر معین همداستان شد. به هر روی این موضوع روشن است که ممدوح این غزل قیاس الدین کیخسرو نیست و نام او در بین چهار ممدوح احتمالی این غزل که دکتر معین گرد آورده اند وجود ندارد. به علاوه قیاس الدین کیخسرو در ابتدای اسمش ملک دارد، نه سلطان. ملک قیاس الدین کیخسرو و به سلطان بودن مشهور نشده است و نیز به سال 739 اندکی پس از شکست در مقابل برادر خود امیر جلال الدین شاه مسعود درگذشته است. یعنی حدود 19 سالگی حافظ که با شواهد شعری موجود در غزل سرایش آن را در 19 سالگی شاعر مشکل میتوان پذیرفت. درباره غزل ای که بر ما از خط مشکین نقاب انداختی، نظر نویسنده این غزل عاشقانه است و اگر در برخی از بخش‌های آن گمان عرفان برود، بیت تخلص و ستایش شاه یحیی این گمان را از بین می‌برد، زیرا دور است که مطلع عرفانی برای ستایش پادشاهی به کار رود. این نشان می‌دهد که تا چه اندازه مرز میان عرفان و عشق در شعر حافظ پاک و گمراه کننده شود. در این باره باید گفت این هنر شعری خواجه است که توانسته رسالت غزل را گسترش دهد و در قالبی محدود بتواند چند مضمون متفاوت را انتقال دهد. همان است که استاد خرمشاهی آن را انقلاب در غزل خوانده اند که چند مضمونی، چند معنایی و پرمحتوایی غزل او نتیجه این انقلاب در ساختار غزل است. بحث تنوع محتوا در غزل حافظ بسیار مفصل است و از حوصله این نوشته خارج. از جمله شاخصه های آن تلفیق انواع معشوق در شعر خواجه، استقلال ابیات، تأویل پذیری شعر او و غیره است که برای هر مورد منابع فراوانی وجود دارد. نکاتی درباره غزل سحر چو خسرو خاور علم بر کوه ساران زد. نویسنده گرامی غزل مذکور را که در مدح شاه منصور است مربوط به واقعه جنگ اول او با تیمور گورکان می داند، ولی در تاریخ عصر حافظ این غزل در ارتباط با ماجرای هزیمت زین العابدین به دست شاه منصور دانسته شده است، هرچند در این مورد که غزل درباره حمله تیمور یا هزیمت سلطان زین العابدین است قرینه کاملا واضحی در دست نیست، چنان که مرحوم غنی نیز نوشتند این شعر پس از این فتح یا پیش آمدی شبیه آن ساخته شده است. درباره این بیت کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری که از اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد آمده است. منصور ره شب زنده داران را زده که همان زاهدان و صوفیان پیرامون تیمورند. با این شرح روشن می شود که نویسنده جنبه سیاسی غزل را به تمام واژه‌ها و ترکیب‌ها تسری داده اند، ولی با قرائن موجود در شعر و نیز روابط درون متنی حاکم بر دیوان خواجه شب زنده داران نمی تواند دلالت بر صوفیان داشته باشد. شب زنده دار تنها 3 بار در دیوان به کار رفته که 2 بار آن به صراحت مراد خود حافظ است. گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش و چراغ دیده شب زنده دار من گردی. در توضیح نویسنده بار معنایی این ترکیب در جهتی کاملا مخالف تغییر یافته است. همچنین حقیقت این است که صوفیان سالوسی شب را زنده نگاه نمی داشتند و فقط تظاهر به آن می کردند. در این نوع غزلها باز باید به التقاط شخصیت معشوق و ممدوح توجه کنیم. رفتار ذهنی و زبانی حافظ نسبت به ممدوح همان رفتار ذهنی و زبانی با معشوق است. از یک دیدگاه معشوق شعر سنتی فارسی مذکر بوده و لذا انطباق ممدوح با معشوق به صورت طبیعی قابل تحقق بوده است. در این بیت گویی حافظ شب زنده داری بوده است که یار او راه دلش را زده و او را شیفته خود کرده است. به علاوه برای ضربه زدن به صوفیان نیازی به آموزش گرفتن از یک آهندل حس نمی شود. به یقین در این 3 بخش و نیز در کل کتاب مواردی بسیار بیشتر از این مختصری که ذکر شد قابلیت نقد داشتند، ولی شاید حجمی به اندازه یک کتاب تألیف شده لازم بود تا همه مطالب مورد بررسی قرار گیرند. ناچار به خلاصه گویی اکتفا کردیم. 4. بخش هشتم، پیزندی تاریخوار بر ساقی نامه. طی این فصل استدلال‌هایی همانند استدلال‌های دکتر شمیسا در کتاب یادداشت‌های حافظ در مورد ساقی نامه شده، مبنی بر اینکه ساقی نامه با تهزمینه غمگین خود یادآور اوضاعی است که پیش از جنگ دوم شاه منصور با تیمور بر شیراز حاکم بود. البته مؤلف این کتاب سرایش غزل دو یار زیرک و از باده کهن دومنی را نیز همزمان با ساقی نامه و به سال 795 دانسته اند و با این استدلال ها سال فوت حافظ با 3 سال تأخیر و بر طبق تذکره دولت شاه سمرقندی دانسته اند. ایشان در ادامه افزوده اند ساقی نامه و غزل یاد شده تنها سروده هایی هستند که در آنها شاعر را ناامید میابیم. صفحه 100. دکتر غنی ناامیدی موجود در غزل دو یار زیرک و از باده کهن دومنی را مربوط به زمان دیگری میدانند که در آن زمان حافظ پس از آنکه از بی ثباتی حکومت آل مظفر به تنگ آمد و غزل سینه مال آمال در دسته دریغا مرهمی را سرود و در آن خاطر به آن ترک سمرقندی یا تیمور داد، ولی به جای آن که حکومت مقتدری بر سر کار آید بر بدبختی و بیچارگی افزوده شد و نسیم روضه شیراز و طرف بوستان آن در معرض سموم کشنده قرار گرفت، میتوان حد زد خواجه خاطر از آن ترک سمرقندی باز گرفته و به این غزل مترنم شده باشد: دو یار زیرک و از باده کهن دومنی. استناد به ساقی نامه و تغییر تاریخ فوت خواجه بر مبنای القای حس ناامیدی در آن بحثی است که برخی بر آن معتقد هستند، ولی لازمه پذیرفتن آن از یک سو کنار نهادن تمام قرائن تاریخی دیگر است که صحت آنها توسط مورخین و محققین صاحب نظر این عرصه به اثبات رسیده، و از دیگر سو اولا اعتماد کردن به تاریخ نگاری چون دولت شاه سمرقندی است و در ثانی تکیه بر استدلالی کاملا انتزاعی از حس یأسی است که برخی از شعر دریافت می کنند و غافل از این که اسلوب ساقی نامه به نوعی دال بر انتقال همین احساس است. حال چه شاعری جوان آن را به سراید که در امن و آسایش به سر می برد و چه شاعری دنیا دیده که حس خوبی نسبت به اوضاع اجتماعی و سیاسی ندارد. Thank you.